ساعت 19، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان گرامی، من خرم‌نیا در خدمت شما هستم با خبرهای ساعت 19. تیم ملی فوتسال ایران مقتدرانه قهرمان آسیا شد در فینال مسابقات فوتسال جام ملت‌های آسیا در جاکارتا. تیم ملی فوتسال در ضربات پنالتی 5-4 و در مجموع با نتیجه 10-9 اندونزی را شکست داد و برای 14th بار جام قهرمانی را بالای سر برد. دو تیم در وقت‌های قانونی و اضافی به تساوی 5-5 رضایت دادند. در این بازی حسین طیبی 1 بار و سعید احمد عباسی و مهدی کریمی 2 بار برای کشورمان گلزنی کردند. همچنین سعید احمد عباسی به عنوان بهترین بازیکن رقابت‌ها جایزه ویژه خود را از مهدی تاج، رئیس کمیته فوتسال آسیا، دریافت کرد. در 7th روز دهه فجر، 90 طرح عمرانی و سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری و صنعتی به بهره برداری رسید. رئیس جمهور در این مراسم تاکید کرد استفاده از فناوری‌های برتر و آینده نگری باید محور توسعه مناطق آزاد باشد. آقای پزشکیان همچنین با اشاره به لزوم رقابت پذیری گفت نبود برنامه راهبردی کشور را از جهان عقب نگه می‌دارد. رئیس جمهور همچنین بر حفظ محیط زیست و بهره‌گیری از انرژی پاک تاکید کرد. همچنین بیش از 12,000 واحد مسکن ملی با حضور وزیر راه و شهرسازی در فارس به بهره برداری رسید. در ایلام هم 5,000 هکتار از شبکه آبیاری طرح سامانه گرمسیری با حضور وزیر جهاد کشاورزی افتتاح شد. وزیر نیرو با حضور در گلستان کلنگ عملیاتی و اجرایی شبکه آبیاری و زهکشی سد نرماب را به زمین زد. با حضور وزیر کشور در شهرستان ری 2 نیروگاه خورشیدی وارد مدار شد. همچنین 10 طرح عمرانی، خدماتی و کشاورزی در شهرستان‌های آذربایجان غربی به بهره برداری رسید. در 8th روز جشنواره 44th فیلم فجر، سینمایی زندگی کوچک کوچک ساخته امیر حسین ثقفی با روایتی از چالش‌های زندگی یک پدر و پسر به نمایش درآمد. فیلم جانشین هم به کارگردانی مهدی شاه محمدی قصه ای از زندگی شهید حسین املاکی را به تصویر کشید. نشست خبری عوامل فیلم ها نیز برگزار شد. همچنین رئیس سازمان سینمایی از روند نمایش ها در خانه جشنواره بازدید کرد. سامانه بارشی امروز بخش های گسترده ای از ایران را در بر گرفت. از قصر شیرین در غرب کشور تا کلوت‌های شهداد در شرق و از کرانه‌های خلیج فارس تا قله دماوند در مجموع آسمان 22 استان کشور ابری و بارانی بود. بارش‌ها در ارتفاعات و دامنه‌های زاگرس بیشتر بوده و در مناطقی مانند سیسخت، کوهرنگ، فریدونشهر و درود برف بارید. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی، بارش ها تا پایان هفته در مناطقی از کشور ادامه دارد. روسیه و برزیل در روابط تجاری پول ملی خود را جایگزین دلار می کنند. وزارت دارایی روسیه اعلام کرد مسکو و برزیل قصد دارند تسویه حساب های تجاری با واحد پول ملی را توسعه دهند. کشورهای عضو بریکس در سالهای اخیر اقدامات هماهنگی را برای کاهش وابستگی به دلار آمریکا و گسترش استفاده از واحد پول ملی در مبادلات تجاری و مالی به اجرا گذاشتند. روسیه و چین که پیشگامان استفاده از پول ملی هستند، در حال حاضر بخش قابل توجهی از تجارت دو جانبه خود را با روبل و یوان انجام می‌دهند. چند روز پیش هم مجله ایدئولوژی حزب کمونیست چین اظهاراتی از رئیس جمهور این کشور را منتشر کرد که در آن برای نخستین بار برنامه‌هایی برای تبدیل یوان به یک ارز ذخیره جهانی تشریح شده بود. این نقشی است که دلار آمریکا در حال حاضر ایفا می‌کند. و رئیس جمهور آمریکا بابت انتشار یک فیلم نژاد پرستانه علیه رئیس جمهور اسبق این کشور و همسر وی حاضر به عذرخواهی نشد. ترامپ در مواجهه با خبرنگاران صرفاً به گفتن من اشتباه نکردم بسنده کرد. در این ویدیو که انتقاد گسترده نهادها و شخصیت‌های سیاسی را در پی داشته، ترامپ باراک اوباما و همسرش را در شکل میمون در جنگل به تصویر کشیده بود. با تشکر از توجه و همراهیتان.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
الو، نه میگم تبریزم، بیمه ماشین تمام شده. باز میگی بازار، الان وقت بازار رفتن نیست.
سلام، خوشحال مسیس تبریزه.
سلام، ممنونم.
ببخشیدا صحبتتون رو شنیدم. بیمه ماشین میخوان؟
بله.
بیمه رو باید از بازارش بگیری.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. بیمتاش عالی، سالس و بدنه هم داره. تاخ یاختی به.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
آنلاین آنلاین آنلاین، چی میگی همه کارا تو اینترنتی انجام بده؟ من دلم میخواد حضوری خرید کنم، چک و چونشو بزنم، از سایز و اندازش مطمئن شم. اینترنتی که نمیشه مطمئن خرید کرد.
ببین، با سلامو نصب کن، هم آنلاین خرید کن، هم با فروشنده گپ بزن و سوالات ازش بپرس. وقتی که مطمئن شدی، اون وقت خرید کن.
همراه ما باشید و برنامه دستور کار رو بشنوید.
ما امروز بحثمون بر اینه، قوانین وجود دارن، این قوانین باید اجرایی.
رقبتی به این که یه کاری سامان بگیره نیست.
من با این حرف کاملا مخالفم.
اینا اجازه بدید که من پاسخ بدم.
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
به نام خدایی که همیشه در هر حال کنار ماست. سلام و درود به شما هموطنان عزیزم، شما همراهان شبکه رادیویی ایران. به دستور کار این هفته خیلی خوش آمدید. روزهایی رو داریم پشت سر میگذاریم که داره منتهی میشه به سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و ما در برنامه دستور کار این هفته، که البته این هفته ما 4 شب در خدمتون خواهیم بود تا 3 شنبه شب، قرار هست که نگاهی داشته باشیم به مسیر پرفراز و نشیب کشورمون در زمینه‌های مختلف علمی، اقتصادی و حتی فرهنگی، و قرار هست بررسی بکنیم ببینیم که در طول قریب به 5 دهه که از عمر انقلاب اسلامی میگذره در حوزه‌های مختلف ما چه دستاوردهایی داشتیم، با چه چالش‌هایی مواجه بودیم و همینطور چه مشکلاتی بر مسیر رشد و توسعه ما قرار گرفته بود و قرار گرفته. خب میتونیم بگیم که هر ساله در آستانه پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در دهه فجر همواره رسانه‌ها به این موضوعات میپردازن. فرصت خوبی هست که نگاهی بندازیم به پشت سرمون و مسیری رو که طی کردیم در حوزه‌های مختلف بیشتر و بهتر به اون نگاه کنیم، برای اینکه میتونه به ما کمک بکنه، برای اینکه طی طریق رو به شکل راحت‌تری انجام بدیم، با استفاده از درس هایی که گرفتیم، با استفاده از تجربه هایی که اندوختیم در طول این قریب به 5 دهه، و میتونه کمک بکنه به ما که ما مسیر پیشرفت رو بهتر طی بکنیم. خب این وظیفه رو رسانه‌های مختلف بر عهده دارن، از جمله رسانه ملی و همینطور رادیو ایران و این برنامه دستور کار که ما تلاش میکنیم این هفته، گفتم خدمتون، در موضوعات مختلفی بررسی داشته باشیم، ببینیم که چه کردیم در قریب 50 سال و جوانها و متخصصای کشورمون در زمینه‌های مختلف چه دستاوردهایی رو به دست آوردن برای سرزمین عزیزمون. اما اینکه ما امشب قرار هست درباره چه موضوعی صحبت بکنیم، دعوت میکنم که بخشی رو بشنویم تا ببینیم که موضوع گفتگوی امشب ما چه هست.
دستاوردها در حوزه نانو منوط به یه زمینه نیست و حوزه‌های مختلفی داره. یکی از این حوزه‌ها نانو فناوریه که از سال 1384 فعالیت روی اون توسط دانشمندان بومی کشورمون شروع شد.
در واقع میام آسفالت رو مسلح می‌کنیم که توی بحث ترک خوردگی و این موارد برطرف بشه.
این نمونه آسفالت ساخته شده با استفاده از الیاف نانوئه که توسط محققان ایرانی به مرحله تولید رسیده است.
این الیاف به صورت کوپولیمر هست و از ترکیب 5 جزء مختلف هست که 3 جزء اون خاصیت شیمیایی آسفالت رو تخلیه میکنه و 2 جزء نقش مسلح کننده و تخلیه کننده خواص مکانیکی آسفالت رو داره.
نانو فناوری توانمندی تولید مواد جدید با کنترل سطوح مولکولی و اتمی است.
اما حالا بعد از سالها درخت دانش و مقالات ISI که کشورمون تولید کرده به بار نشسته و در حوزه‌های مختلف مثل آسفالت و مثل تولید داروهای مختلف برای بیماری‌های نادر شاهدیم که این میوه ثمر داده.
ما از سال 2001 تعداد مقالات معتبر بین‌المللیمون یا ISI در اون زمان در کل سال 2001 ما 10 مقاله داشتیم و رتبه ایران 57 دنیا بود.
جایگاه ایران در حال حاضر با تولید بیش از 8000 مقاله در زمینه نانو فناوری در رتبه 6 دنیا و اول منطقه است. دستاوردی که به همت تلاش محققان ایرانی در جهت تقویت توسعه علمی میسر شده است.
حدود یکم بیشتر از 5000 نفر به صورت مستقیم در واحدهایی که حالا فعالیت نانوئی داشتن مشغول به کار بودن. امیدوارم این عدد 10000 نفر نزدیک بشه.
همچنین در کنار این باید استفاده از نانو رو در صنعت‌های مهمی مثل صنعت برق و انرژی نام ببریم که با توجه به ناترازی انرژی که ما داریم برای ما یک نعمت به حساب میاد.
در ایران از فناوری نانو در 10 صنعت مهم کشور استفاده می شود و بهره‌گیری از این فناوری به تولید و تجاری سازی بیش از 369 محصول منجر شده است.
تقریبا 70-75% کالای ما صادراتی بوده. بیشتر کشورهای تازه استقلال یافته اروپا بوده، به ایتالیا، کشورهای حوزه خلیج فارس بوده، رو امارات بوده، عمان بوده، عرضم بزرگ شما قطر بوده و تقریبا 70% همینجوری که خدمتتون گفتم کالا صادراتی انجام شد.
توانایی دانشمندان ایرانی در تولید محصولات متنوع در این رشته سبب شده بازار این فناوری در کشور طی 4 سال گذشته با رشدی 20 برابری همراه شود، به طوری که ارزش این بازار از 15 میلیارد تومان به بیش از 320 میلیارد تومان رسیده است.
البته این مواردی که بیان کردیم صرفاً بخشی از کاربردهای حوزه نانو بود و نانو بسیار گسترده‌تر و بزرگتر از یک حوزه است و کاربردهای بیشتری داره.
بازار 80 میلیون نفری ایران به هر حال بازار بسیار کوچکی هستش برای محصولات پیشرفته، محصولات دانش بنیان.
بله، امشب ما قرار هست که نگاهی بندازیم بر یکی از پیشرفته ترین و آینده ساز ترین حوزه های علمی کشورمون، حوزه فناوری نانو، دنیای شگفت انگیز نانو که در ابعاد مولکولی و اتمی قابلیت های بی نظیری رو در حوزه های مختلف برای تحول در صنایع از جمله صنایع پزشکی و انرژی گرفته تا کشاورزی و مواد فراهم آورده. اما ایران ما در این عرصه تا چه حد پیش رفته، چه دستاوردهای علمی و فناوری در حوزه نانو داشتیم که میتونه در سطح جهانی مطرح بشه و مهمتر از همه چطور میتونیم از این ظرفیت برای جذب سرمایه گذاری سرمایه‌گذاری کلان و همینطور گشایش بازارهای صادراتی بهره ببریم موضوعی هست که قرار هست امشب بهش بپردازیم. افتخار داریم که میزبان یکی از برجسته ترین شهرهای علمی و مدیریتی کشور در این حوزه هستیم، آقای دکتر سعید سرکار، رئیس محترم مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی ریاست جمهوری همراه ما هستند. آقای دکتر سرکار سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شبتون بخیر، خوش آمدید به دستور کار رادیو ایران.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و همینطور تبریک دهه فجر در خدمتتون هستم.
درود بر شما، خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین. آقای دکتر سرکار اگر موافق باشین ابتدا ببینیم که مهمترین دستاوردهای علمی و فناوری ایران در حوزه نانو در سالهای اخیر چه بوده و در حقیقت چشمنداز دستیابی به قله‌های جهانی در این حوزه رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
خدمت شما عرض شد زمانی که ما نانو تکنولوژی رو در کشور شروع کردیم، یعنی سال 82،
بله،
طبیعتاً خب ایران جزو سه کشور اولی بود که سند توسعه راهبردی فناوری نانو رو تدوین کرد و تصویب کرد.
بله.
توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران بعد از آمریکا و چین سومین کشوری بود که دارای سند راهبردی شد. یعنی ما به خوبی به موقع شروع کردیم، مثل سایر فناوری ها چند دهه در قفلت نموندیم. اینم حاصل رصد خوبی بود که انجام شد و به موقع شروع شد.
بله.
ولی اون زمان که ما شروع کردیم طبیعتاً خب خیلی عقب بودیم از کشورهای پیشرفته و سال 84 ایران رتبه 57 جهان رو داشت در حوزه نانوتکنولوژی از نظر رتبه علمی که قابل سنجش بود. و خب بعد از تصویب سند و در حال برنامه ریزی و اجرای که ما داشتیم و به حال کار ترویجی گسترده و همینطور تمرکز روی توسعه سرمایه انسانی و ورود اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به این عرصه، خوشبختانه ما یک رشد پرشتابی رو تجربه کردیم تا اینکه ما رسیدیم به رتبه 4 دنیا.
بله.
و 8 ایران بعد از آمریکا، بعد از چین، آمریکا و هند که 3 کشور پر جمعیت دنیا هستن، رتبه 4 رو در بحث تولیدات علمی داشت. و
دکتر سرعت رسیدنمون هم به این جایگاه توی جهان اول بود، یعنی اینکه ما سرعت فوق‌العاده بالایی داشتیم
در بود.
یعنی رسیدن به جایگاه‌های برتر جهانی.
8 رتبه 4 رو تجربه کردیم، بالاتر از ژاپن، کره جنوبی و تمام کشورهای اروپایی.
بله.
و واقعا دنیا متحیر شده بود و این توسعه و رشد تنها بحث علمی منتهی نمی‌شد. ما توسعه علمی رو که دادیم وارد عرصه توسعه فناوری شدیم و خوشبختانه تعداد زیادی محصول در کشور ما توسعه پیدا کرد، به گونه ای که ما بر حال سالهاست به بیش از 50 کشور دنیا محصولات تولیدی ایران که محصولات فوق‌العاده پیشرفته با کیفیت بالا ولی قیمت‌های فوق‌العاده رقابتی وارد عرصه جهانی شدیم، از ژاپن و کره جنوبی، چین، استرالیا، از کاملا کشورهای شرقی گرفته تا بیایم کشورهای همسایه و همینطور کشورهای اروپایی و حتی خود کشور آمریکا به صورت غیر مستقیم ما صادرات داریم بهش. و خب این خیلی هستش که توی این عرصه پررقابت جهانی و با شدیدترین تحریمایی که بر ما اعمال کردن، بالاخره مشتریای ما راه خودشونو پیدا میکنن تا از ایران بتونن محصولات پیشرفته رو دریافت بکنن.
الان قابل قبول هست آقای دکتر سرکار وضعیت صادراتون؟ چون همیشه ما میبینیم که یه شکافی بوده بین حالا مقالات علمی و بحث تجاری سازی محصولات و میخواستم بپرسم که حالا چه برنامه شما داریم برای اینکه بالاخره یه پلی بزنیم بر این شکاف.
باید بپذیریم که اعمال تحریم ها محدودیت های شدیدی پیش میاره و قطعا ما هیچ موقع به اون چیزی که داریم راضی نیستیم، چون اعتقاد داریم لیاقت نخبگان ایرانی، دانشمندان، فناوران ایرانی، شرکت‌های دانش بنیانی بسیار فراتر از اون چیزی هست که الان داره خودشو به اصطلاح به نمایش در میاره. ما ظرفیت‌های فوق‌العاده بالایی داریم در این کشور و اگر یک شرایط نرمال داشته باشیم و در این حال بیشتر مسئولین به هر حال سطوح بالاتر توجه بکنن به سرمایه‌گذاری نه تنها در نان و در عرصه توسعه علمی و فناوری کشور، واقعا بالاترین بازدهی رو میتونه داشته باشه و امروز ما باید بپذیریم که اقتدار علمی و فناوری فوندانسیون سایر اقتدار هاست. یعنی ما اقتدار نظامی داریم، اقتدار اقتصادی داریم، اقتدار دیپلماسی داریم، همه این اقتدارها بر فوندانسیون اقتدار علم و فناوری است. اقتدار علم و فناوری میتونه اقتصاد ما رو شکوفا بکنه، اقتصاد دانش بنیان میتونه به شدت غلبه بکنه بر اقتصادی که مبتنی بر نفت و گاز و مواد معدنی هستش. ما این رو باید بپذیریم، چون واقعا سرمایه اصلی که همین جوانای مستعد و پرمغز هستند ما در کشور به وفور داریم و این مایه اصلی است.
بله همینطور.
سرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت یه چیز فرعی میتونه باشه. وقتی ما این سرمایه اصلی رو داریم که میخوام بگم 90% اصل کار هستش، اون 10% واقعا بی‌انصافی هستش که به رسمیت نشناسیم ذخایر بزرگمون رو بروش سرمایه گذاری نکنیم. ما این رو بایستی خیلی بهش توجه داشته باشیم و متاسفانه گاهی اوقات غفلت میشیم.
بله همینطوره. آقای دکتر سرکار، خب حوزه نانو به خاطر قابلیت‌های منحصر به فردش ظرفیت خیلی بالایی داره برای جذب سرمایه‌گذاری، چه داخلی چه خارجی. خودتون هم اشاره کردین توی صحبتاتون. بله. می‌خوام این مهمترین حوزه‌هایی که الان در حوزه فناوری نانو توی کشورم قابلیت سرمایه‌گذاری جذاب دارن کدام هستن و چه مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شده در این زمینه؟
دقیقاً. ببینید، ما یه طیفی گسترده‌ای از شرکت‌های دانش بنیان داریم که در حوزه نانو فعالن و داروهای پیشرفته نانویی رو دارن تولید می‌کنن که واقعاً مردم ما حسرت داروهای پیشرفته در کشورهای غربی رو نخورن به این که داروها بعضن تا حد 5% قیمت داروی خارجی در ایران با کیفیت بالا داره تولید میشه و حتی صادر میشه. برای یه عرصه نانوتکنولوژی در حوزه سلامت، نانوتکنولوژی در حوزه ساخت و ساز واقعا ما شرکت ها و محصولات فوق العاده خوبی داریم، در حوزه نساجی، در حوزه کشاورزی، در صنایع فلزی و همینطور بیشتر در نفت و پتروشیمی، در حمل و نقل که شامل محصولات نانو در هواپیما، در برحال خطوط ریلیمون و همینطور خود رو
بله.
ما فناوری های خوبی داریم. در حوزه لوازم خانگی الان نانو تکنولوژی رسوخ کرده توی صنایع متنوع
بله.
داریم ما ازش استفاده میکنیم. ولی خب طبیعتاً خیلی جاها مردم ما نمیدونن که این محصولی که داره استفاده میکنه از تکنولوژی نانو درش استفاده
میکنه. یکی از دوستان پیام دادن 913 چهار شماره آخرشون 4793 که قطره برای دندان فرزندشون گفتن که تهیه برای رشد دندان تهیه کردن که ایرانی بوده و گفتن که فناوری نانو تهیه شده و این واقعا باعث افتخار هست که ما تو این زمینه ها واقعا رشد قابل توجهی داشتیم.
بله، ما خیلی محصولات داریم. ما شاید الان تعداد زیادی داروی ضد سرطان با تکنولوژی نانو داریم.
همینطوره. بله.
شونه به شونه در کشورهای پیشرفته داره میره جلو. بله، قابل واقعا تأمل به این معنا که واقعا نانو نماد ما میتوانیم هست که ما در یه عرصه فناوری فوق‌العاده پیشرفته و نوظهور بتونیم جزء کشورهای پیشرفته و قدر دنیا بشیم. این یعنی ما میتونیم. اون سایر عرصه ها در کنار نانو اگر بخوای مقایسه بکنیم، اگر نانو رو ما تونستیم بر قله جهانی به اصطلاح خوش بدرخشیم، در سایر عرصه ها دیگه حتما ما میتونیم. این ظرفیتی هستش که خدا بر حال لطف شامل حال این سرزمین شده و این
همت جوان هم بله
خوب این کشور عطا کرده.
بله آقای دکتر سرکار، خب حالا اشاره کردین شما که ما وضعیتمون تو بحث صادرات محصولات نانو و حالا اون مسئله ارزاوریش با وجود تحریم هایی که ما شاهد هستیم اما قابل قبول هست. میخواستم ببینم که الان اقتصاد نانو چه جایگاهی داره در اقتصاد دانش بنیان کشورمون.
ببینید اقتصاد نانو، من فقط یک عبارتی بگم که
بفرمایید.
سال گذشته چون آمارش رو امسال در آوردیم، یعنی سال 1403، ما 97 همت فروش محصولات نانو از شرکت های دانش بنیان بودیم، دقیقا شرکت به شرکت محاسبه شد. این 90 همت در شرایطی بوده که دلار متوسط قیمتش 54,000 تومان بوده، یعنی ما اگر بتونیم حساب بکنیم یه چیزی بالغ بر 1.7 میلیارد دلار محصول نانو فروش رفته و در قبل این فروش 97 میلیاردی 9.7 هزار میلیارد تومان
بله.
مالیات بر ارزش افزوده رفته در خزانه دولت. یعنی ببینید سرمایه گذاری که دولت کرده هر سال ده ها برابرش داره برمیگرده به خود دولت و این ظرفیت سرمایه گذاری در حوزه فناوری متنوع میتونه باشه که همین پاسخ رو خواهد.
بسیار عالی، بسیار عالی. آقای دکتر سرکاری، مسئله که وجود داره، حالا شما البته اشاره کردین تو اون پرسشی که من خدمتتون مطرح کردم مبنی بر اینکه چه فرصت‌های سرمایه‌گذاری هست، می‌خواستم ببینم که نگاه داخلی بخش‌های مشخصاً دولتی رو می‌خوام عرض کنم خدمتتون، ویژه در صنایع در رابطه با فناوری حوزه نانو به چه شکل هست. ما خب میبینیم که در حالا بحث مثلا عرض میکنم خدمتون تو صنعت ساختمان سازی ما میتونیم از طریق فناوری نانو مصالح بسیار با کیفیت تولید بکنیم که حالا تو بحث ایمن بودن در برابر حوادث طبیعی مثل زلزله میتونه خیلی مؤثر باشه. در حوزه صنعت خودروسازی ما میتونیم قطعات با کیفیتی از طریق فناوری نانو تولید بکنیم. حالا حوزه پتروشیمی رو که در جریان هستیم و همه میدونن که خیلی از قطعات لازم برای حوزه نفت و گاز بله داره از این فناوری استفاده میشه.
اگر با این فناوری نانو کاتالیست ها تو کشور خودمون تولید نمی کردیم
بله بله
صنعت پتروشیمی ما رو هدف گذاشته بودن که
یه جورای زمینگیر می‌شدیم همینطوره. اون اندازه‌ای که استقبال شده مثلا در صنعت پتروشیمی و نفت و گاز، آیا توی سایر صنایع هم استقبال شده؟
ببینید هم در عرصه سرمایه گذاری بخش خصوصی خوب ورود کرده و هم در جایی که بخش خصوصی مصرف کننده بوده، چون بخش خصوصی دنبال دو تا پارامتر، یکی به اصطلاح کیفیت، یکی قیمت
بله.
و این دو پارامتر باعث شده که بخش خصوصی فوق‌العاده استقبال بکنه، چه در رابطه با سرمایه گذاری چه در رابطه با خرید محصولات نانو، چون به هر حال گاهی اوقات با 10% افزایش قیمت یک کیفیت چند برابری گرفته، چند صد درصدی. بنابراین بخش خصوصی ما هیچ مشکلی نداریم، مشکل ما بیشتر با بخش‌های دولتی هستش. اقتصاد دولتی یه اقتصاد به قول معروف محدود کننده است و بخش‌های دولتی استقبال نمی کنند. بعضا ما مشاهده می کردیم که محصولی در کشور با کیفیت بالا داره تولید میشه ولی شرکت‌های خصولتی که هر موقع منافعشون به سر میگن که ما دولتی هستیم، هر وقت منافعشون اونوری باشه میگن ما خصوصی.
خب چرا استقبال نمی‌کنه آقای دکتر؟ مگه قاعدتاً پیشرفت فناوری باعث نمیشه که اونا محصولات بیشتر با کیفیت‌تری بتونن تولید کنن؟
این دردی هستش که ماها داریم، یه جاها ناآگاهی هستش، ناخودباوری هستش.
خب
یه جاهای فساد وقتی میتونن ما یه قراردادی بتونن از خارج وارد بکنن، خب ما بایستی استانداردهای الزامی رو تدوین بکنیم و شرایط رو به گونه‌ای بکنیم که واقعا این استانداردها الزام بکنه به استفاده از محصولات با کیفیت.
بله.
یه بخشی هم به هر حال مدیران به خودشون زحمت نمیدن که با محصولات با کیفیت آشنا بشن، هرچند ما ترویج میکنیم، ولی خب روتین داشتن از خارج وارد میکردن، حالا نمونه داخلی ساخته شده، نمیخوان ریسک بکنن و دائما همون مسیر رو ادامه میدن. اینکه بخوان ریسک بکنن بیان بخرن، البته الان یه قانون مترقی خرید بار اول هست